سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض سلام خدمت دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب، جلسه دوم از بحث نظامات فکری تشیع در مسئله ولایت فقیه انشاءالله در خدمتون هستیم. جلسه اول درباره بحث نظام فکری صحبت کردیم و گفته شد که نظام فکری به چه معناست، از ابعاد مختلف بررسی کردیم و به این رسیدیم که نهایتا ما باید به یک کلان روایت برسیم که نظامات فکری تشیع در مسئله ولایت فقیه رو داخل اون کلان روایته ببینیم. این کلان روایت خیلی مهم هست و وعده دادیم که به یک طرح کلی آفرینش انسان بپردازیم. یکی دو جلسه شاید طول بکشه و ببینیم که طرح کلی اندیشه آفرینش چگونه هست، خدا چه کار کرده، از کجا شروع کرده و میخواد انسان رو به کجا هدایت بکنه و مسئله ولایت فقیه در این پروسه کجا قرار داره. یعنی تا زمانی که این کلان روایت رو ما بهش نرسیم، بررسی نکنیم هدف آفرینش و کار خدا، خدا دنبال چی بوده و چه کار میخواد بکنه، اینها بررسی نشه و اون عکس ماهواره‌ای که جلسه گذشته صحبت کردیم به اون نرسیم، نمیتونیم تشخیص بدیم که دقیقاً مسئله ولایت فقیه در کجای این پازل میتونه قرار بگیره. مشکل کسانی که نمیتونن مسئله ولایت فقیه رو هضم بکنن و بفهمن و متوجه بشن و قبولش بکنن این هست که کلان روایت ندارن از مسئله، این هست که عکس ماهواره‌ای از مسئله ندارن، این هست که نتونستن تشخیص بدن که جهت کلی انسان به کجاست، به کدوم سمت داره میره و ولایت فقیه در کجای این مسئله قرار داره. ما میخوایم این مسئله ترمیم بشه. خب، جلسه اول بحثش تمام شد. وعده‌ای که دادیم برای این کلان روایته درباره مسئله آفرینش. لذا یک بحثی رو شروع میکنیم با عنوان طرح کلی اندیشه آفرینش در نظام خلقت تا مسئله ولایت فقیه رو هم داخل این نظام موضوعاتمون به شما ارائه بدیم انشاءالله. من میخوام از 5 مرحله رونمایی بکنم. این 5 مرحله میخواد کلیت بحثهای ما رو تکمیل بکنه. یک چیزی داریم به نام یوم الایجاد، یوم المیلاد، یوم الاکمال و یوم الاحیا و یوم الانتاج. ایجاد، میلاد، اکمال، احیا، انتاج. این 5 مرحله در طرح کلی خداوند قرار گرفته. خدا میخواد انسان رو ایجاد بکنه، بعد که ایجاد شد به دنیا بیاره، متولدش بکنه، بعد او را کامل بکنه، بعد نیاز به احیا و بازآفرینی داره انسان، اون یوم الاحیا اتفاق بیفته و کار ادامه پیدا بکنه تا به یوم الانتاج که یک نتیجه گیری خداوند انجام خواهد داد که همه کارهای ما می رود از اول خلقت تا برسیم به اون یوم الانتاج و اون خیلی مهمه. من الان می خواهم با شما درباره یک انسان صحبت کنم. درباره زید و بکر و عمرو و حسن و حسین نمی خواهم صحبت بکنم با شما. می خواهم درباره سیر تولد انسان، حقیقت انسان از آغاز تا پایان صحبت بکنیم. پس بحث ما روی فرد نیست، روی مصداق نیست، روی علی و حسن و حسین نیست. ما باید ابتدا حقیقت انسان رو در این سیری که خدمت شما عرض کردم متوجه بشیم. پس این پنج مرحله هم درباره انسان هست، نه درباره من و شما. حقیقت انسان میخواد یه کاج رو رقم بزنه. خدا این حقیقت انسان رو به وجود آورده که یه اتفاقی بیفته. ببین وقتی من با شما درباره خورشید صحبت میکنم، ممکن است که شما بگید که این ذرات خورشید که در اتاق ما افتاده، اینا هم همون در واقع از پیکره خورشید جدا میشه. اما من وقتی درباره خورشید صحبت میکنم، درباره اون نورهایی که تو اتاق شما افتاده صحبت نمیکنم، درباره خورشید صحبت میکنم. وقتی درباره زمان با شما صحبت میکنم، درباره اون ثانیه ها صحبت نمیکنم، درباره زمان صحبت میکنم. اگرچه این ثانیه ها در شکل گیری زمان یا در معرفی زمان در واقع مشارکت داره، دخیل، بی تاثیر نیست، اما من با شما درباره زمان صحبت میکنم، نه درباره ثانیه و دقیقه. من با شما درباره خورشید صحبت میکنم، نه درباره ذرات نوری که به اتاق شما افتاده. حالا من با شما درباره انسان میخوام صحبت بکنم، تولد این انسان، اکمالش، احیاش، انتاجش و مهمتر از همه اینها ایجاد این انسان که خیلی اهمیت داره در این طرح کلی اندیشه آفرینش که میخوام با شما در جریان بگذاریم. پس بحث ما درباره انسان هست، حقیقت انسان، و خدا میخواد انسان به وجود بیاد، انسان رشد بکنه، انسان به یه جایی برسه. در این مسیری که انسان میخواد کارهای انجام بده، زید و بکر و عمر و حسن و حسین هم نقشه هایی رو برای خودشون میخوان بگیرند. انسان داره جاده رو پیش میبره، انسان، حقیقت انسان داره حرکت میکنه، زید و بکر و عمر و فلان به اقتضای استعدادشون بخشی از نقش این انسان رو به عهده خواهد گرفت. لذا حرکت انسان از صفر تا صد حرکت جبری است. اما اینکه من علی بخواهم بخشی از این نقش رو در این حرکت انسان به عهده بگیرم، اختیار دارم. پس من مختارم، اما انسان مختار نیست، انسان مجبوره. حقیقت انسان مجبور است از صفر شروع بکند به صد برسد. یک جاده است که در اون جاده حرکت وجود داره، جاده مجبور است که این حرکت رو بپذیره، جاده مجبور که زمینه رو فراهم بکنه. حالا اینکه من بخوام از این جاده با ماشینم حرکت کنم یا نه، من اختیار دارم، من مختارم از این جاده بروم یا نه. اما جاده مختار نیست، جاده مجبوره. انسان مجبوره از صفر تا صد میخواد برود، به یه جایی برسه. حالا من به اقتضای رفتار، اعمال، اون ظرف وجودی خودم، نسبت اون استعدادهای خودم، من میام جاده خودم رو تعیین میکنم. من درباره این بیشتر صحبت کنم، این بحث تا همینجا بمونه. پس ما درباره انسان صحبت میکنیم. انسان یک یوم ایجاد داره، یک یوم میلاد داره، یک یوم اکمال داره، یک یوم احیا داره و یک یوم انتاج داره. این تا اینجا. خب بریم به آغاز بحثمون. این انسان میخواد به وجود بیاد. خداوند فرمود انی جاعلن فی الارض خلیفه، انی جاعلن فی الارض خلیفه. بعضیا اشتباه ترجمه میکنن، گویا که خدا میخواد از یک فعلی خبر بده که بله من میخوام خلیفه روی زمین قرار بدهم، در حالی که خدا از فعل خبر نمیده، خدا از صفت خودش داره خبر میده. کلمه جاعل که با تنوین اومده، این صفت خداونده که داره نفس خودش رو به واسطه اون وصف میکنه. یعنی میگه که آقا من نصب کننده خلیفه هستم و کسی دیگری نصب کننده خلیفه نیست. دلیل این چیه؟ آیه قرآن انی خالقون بشرم منتین، انی خالقون بشرم منتین، این من هستم. این تنوینی که روی خالق آمده بیان میکنه صفت خدا رو، آقا من خالق هستم انسان رو از تین، نه کس دیگری. این منم که خالق بشرم از خاک، ولا غیر، کسی دیگه نمیتونه. انی جاعلون یعنی این من هستم که میتونم خلیفه انتخاب بکنم. و این معنای درسته و همون تنوین انحصار هم ایجاد میکنه، فقط من این کارو میکنم. اگر خلاف این ترجمه کنیم میشود این، بله آقایون ملائک من میخوام یه کاری انجام بدم، نظرتون چیست؟ میخواد چی کار بکنی؟ من میخوام یه خلیفه ای رو در واقع به وجود بیارم. بعد اونا میگن نه ما راضی نیستیم از این حرفا. اما خدا نمیگه من میخوام این کار رو انجام بدم بعد از آدم رونمایی بکنه بگه این اولین مخلوق من هست، اولین خلیفه من هست. خدا میخواد بگه بدانید این من هستم که روی زمین خلیفه تعیین میکنم، نه کس دیگری. این صفت منه، نه اینکه میخوام از فعل خبر بدم. خب با این حساب آیا اولین خلیفه حضرت آدم است یا نه اولین خلیفه‌ای که از او رونمایی شد حضرت آدمه؟ اولین مخلوقی که از او رونمایی شد حضرت آدمه؟ اولین کسی که خدا به ملائکه به عنوان مخلوق میخواد معرفی بکنه، رونمایی بکنه که او رو بیاره رو کره خاکی قرار بده حضرت آدمه؟ چون صفت خدا این صفت رو از قبل داشته دیگه. خدا از قبل از این که آدم رو به عنوان خلیفه قرار بدهد هم جاملون فلرز خلیفه بوده. خدا قبل از این که اصلا بشر رو خلق بکنه بازم خالق بوده، اینی خالق و بشر منتین. یعنی قبل این که اصلا شروع به خالقیت، شروع به خلق انسان بکنه، خدا بازم خالق بوده. خدا قبل این که جعل خلیفه کنه، جعل کننده خلیفه بوده، وضع کننده خلیفه بوده، به وجود آورنده منصوب کننده خلیفه بوده. اون کسی که جعل شد به عنوان خلیفه، این خلیفه مجعول اسمش آدمه، بله. یعنی اول کسی که رونمایی شد، روایت میگه ان الله عز و جل قال فی کتابه انی جاعل فی الارض خلیفه والخلیفة المجعول فیها آدم علیه السلام. اون کسی که به عنوان خلیفه معرفی شد به ملائکه و ابلیس حضرت آدم بود. اما آیا شروع کار خداوند این بود؟ آیا اولین مخلوقش آدم بود؟ یا نه اون کسی که به عنوان خلیفه اجتماعی به تعبیری، خلیفه که خود در جامعه خلافت رو به عهده بگیره، آدم بود؟ طبق روایات ما بیمیرسیم نه، قبل از آدم هم خدا خلقی داشته و بر اساس اون خلق شده اولین هست که خلقهای ثانوی به وجود اومد. یک هسته مرکزی وجود داشته، اون هسته مرکزی کیه؟ آدمه. قرآن فرمود فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، من وقتی آماده کردم این رو، بعد نفخت فیه من روحی. این روح چه روحیست؟ آیا مثلا نفخت فیه من روحی مثلا بخشی از خداست؟ مثلا بگیم که خدا رو فرض کنیم، فرضه، یک روحش یک روح، یک پیکره واحدیه، بعد بخشی از روح خودش رو در واقع میدمد بر اون انسانی که میخواد به دنیا بیاد، این گونه است؟ نه، اینطوری نیست. خدا ابتدا یک روحی رو خلق کرد و خلقهای بعدی را بر اساس اون روحی که خلق شده بود به وجود آورد. امام صادق فرمود، از او سوال پرسیدن ان روح التی فی آدم، درباره روحی که در آدم دمیده شد. فرمود فاذا سویته و نفخت فیه من روحی قال هذه روح مخلوقه، این روح روح خالق نیست، روح مخلوقه است. یعنی روحی نیست که از پیکره خالق دمیده شده باشه. خالق آمده یک روحی رو به وجود آورده، خلق کرده، حالا وقتی که میخواد انسانها رو به وجود بیاره، آدم رو به وجود بیاره، حوا رو و غیره و غیره به وجود بیاره، نفخت و فیه من روحی، یعنی روحی که من او رو به وجود آوردم، از روحی که خودم به وجود آوردم به عنوان روح اول، این روح اول نفخت و فیه منه، از اون به آنها میدمم، لذا آدم متولد میشود، روح آدم شکل میگیره. و این روحی که اولی بوده، این اول و ما خلق الله هست. پس خدا قبل از همه اینها آدم و فلان و اینها آمده روحی رو خلق کرده. این که من روحی میگه این همون روحی است که خلق کرده و بر اساس این روح که خلق شده ارواح دیگر به وجود آمدن، تازه روح آدم به وجود آمد و از این روح مخلوق نفختو، از این روح که خلق کرده بودم نفختو فیه. این روح کدام روحه؟ این روح چقدر ارزش بالایی باید داشته باشه؟ این روح مخلوقه چقدر باید شأنیت و عظمت داشته باشه که آدم به واسطه اون روحی که خلق شده انس به وجود آمده؟ آدم ابوالبشره؟ میگن اینطوریه، اما مثل اینکه این روح ابوالبشره، این روح مخلوقه که خداوند از آن دمید به روح‌های دیگر، به جسم‌های دیگر، این ابوالبشر است. ابوالبشر واقعی اینه. این کیه؟ که خدا فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، منم که جعل می‌کنم خلیفه رو. و اولین خلیفه، اولین روح، اولین نور، اولین عقل، اولین حقیقت که میخواد تازه انسان رو رقم بزنه، یعنی این روح میخواد انسان رو رقم بزنه، به وجود بیاره. این روح چه کسی است؟ این روح کیست؟ این روح رسول الله هست. رسول گرامی اسلام فرمود اول ما خلق الله روحی، اولین چیزی که خدا خلق کرد روح من بود. پس نفخت و فیه من روحی که یک در واقع فرمود که حاضهی روح مخلوقه، این روح رسول اللهه. خدا اولین چیزی که خلق کرد روح رسول الله بود، بر اساس روح رسول الله تازه روح آدم شکل میگیره. از روح رسول الله نفخت و فیه، از روح رسول الله دمیدن به اونها که آدم به وجود اومد. پس هسته مرکزی همه چیز روح رسول اللهه. یا فرمود اول ما خلق الله نوری، ابتدعه من نوره، که خدا خلقت رو تازه شروع کرد از نور رسول الله. و اشتقه من جلال عظمته، همه چی از نور و روح رسول الله شروع شد و او اول ما خلق اللهه و او روح نخستین هست و او عقل نخستین هست. حقیقت او نخستین حقیقتی است که میخواد دنیا رو رقم بزنه. یه روایتی رو شیخ صدوق در کمال الدین آورده، خیلی جالبه. خطاب به امیرالمومنین، من بخشی از روایت رو میخونم براتون که اون یوم الایجاد رو میخوام فعلا توضیح بدم. ما الان داریم درباره یوم الایجاد انسان صحبت میکنیم، میخوام نظامات فکری تشیع در مسئله ولایت فقیه رو بدونیم، میخوام در این کلانتر ببینیم که اصلا مسئله ولایت فقیه کجای ماجرا قرار داره. شیخ صدوق میگه که پیامبر به امیرالمومنین فرمود یا علی لولا نحنو ما خلق الله آدم، علی بدون اگه ما نبودیم خدا آدم رو خلق نمیکرد. ولا حوا ولا الجنه ولا النار ولا السما ولا الارض، خدا نه آدم رو خلق میکرد، نه حوا رو خلق میکرد، نه بهش رو، نه جهنم رو، نه آسمان رو، نه زمین رو. و کیف لا یکون افضل من الملائکه، پس چگونه است که ما نتونیم افضل از ملائکه باشیم در حالی که همه چیز به خاطر ما بوده؟ این که به خاطر ما بوده دو معنا داره، یکی این که خدا دنیا رو به توفیلی وجود ما آفریده، ما بودیم که خدا لطف کرد و دنیا رو آفرید، و دوم این که اگر این هسته مرکزی رو خدا خلق نکرده بود اصلا نمی شد که آدم خلق بشه، نمی شد که حوا خلق بشه، نمی شد بهشت و جهنم و آسمان و زمین بشه، که من معتقد به اینم. اگر خدا نور پیامبر رو، روح پیامبر رو به عنوان اون هسته مرکزی، به عنوان اون روح نخستین، به عنوان نور نخستین نیافریده بود، نفخت و فیه من روحی شکل نمی گرفت. چون روح خدا یک ظرف بزرگی رو می طلبه و آدم تحمل و ظرفیت این روح رو به شکل مستقیم نداشت. یک ظرف بزرگی باید خلق بشه و اون ظرف وجودی رسول اللهه. از این ظرف بزرگ که روح نخستین هست، حالا ظرفهای متعدد کوچک دیگری به وجود میاد. چرا خدا مستقیم اول آدم رو خلق کرد؟ ظرف وجودیش انقدر نبود که نفخت و فیه من روحی. اون روحی که خدا اولین روح خلق کرد، این باید یک ظرف وجودی بزرگی داشته باشد، یک مساحت، محیط بزرگی، و او رسول اللهه و خدا بر اساس رسول الله هی خلق میکند و روایت اینو میگه. خب یا علی لولا نحن ما خلق الله آدم ولا حوا ولا الجنه ولا النار ولا السما ولا الارض و کیف لا یکون افضل من الملائکه و قد سبقناهم الى توحید. ما سبقت داشتیم بر ملائکه، بر توحید خدا و معرفت ربنا. یعنی ما خدا رو میشناختیم، ملائکه نمیشناختن چون اصلا به دنیا نیومده بودن. و تسبیحهی و تقدیسهی و تحلیلهی، ما خدا رو تسبیح میکردیم، تقدیس و تحلیل داشتیم، توحیدش رو، معرفتش رو، ملائکه اصلا خبر نداشتن. لأن اول ما خلق الله عز و جل ارواحنا. چرا اینطوری شد؟ میفهمن که به خاطر اینکه اولین چیزی که خدا خلق کرد ارواح ما بود، ما اهل بیت. فانتقنا به توحیده و تمجیده ثم خلق الملائکه. ما عبادت میکردیم، ما تسبیح میکردیم، تمجید میکردیم، اقرار به توحید داشتیم ما، سپس خدا ملائکه را آفرید. ثم ان الله تعالی خلق آدم، بعدش تازه آدم را آفرید. و اودعنا صلبه، بعد به خاطر اینکه به ما هم شکل ظاهری و در واقع خلقتی بدهد، ما رو در صلب آدم به ودیعه گذاشت. و امر الملائکه به سجود له تعظیما لنا. و اینکه خدا به ملائکه امر کرد که سجده بکنند به آدم، این سجده به آدم نبود، چون ما در صلب آدم به ودیعه گذاشته شدیم و چون ما هسته مرکزی خلقت آدم بودیم، این سجود تعظیمن لنا و اکرامن بوده و اکرامن لنا. یعنی خدا به ملائکه و ابلیس دستور داد که در حقیقت به رسول الله و ائمه معصومین سجده بکنند، نه به آدم. آدمی که دچار ترک اولا هم شد، نه به آدم، بلکه به اون حقیقت انسانی که در صلب آدم به ودیعه گذاشته شده، که نامش رسول اللهه، نامش امیرالمومنین هست، به اون سجده بشه. این روایته. و اودعنا صلبه و امر الملائکه به سجود له تعظیما لنا و اکراما. امر کرد خدا به ملائکه سجده بکنند، تعظیما لنا، به خاطر اینکه عظمت و جایگاه ما مشخص بشه، اکرام ما اتفاق بیفته. اینکه نزول اجلال فرمودید، این لایق سجده است. و کان سجودهم لله عز و جل عبودیتن. اما حواستون باشه ها، سجده ملائکه در اون لحظه به خاطر در واقع این بود که خدا خلق کننده انسان هاست. و کان سجودهم لله عز و جل عبودیتن. اینا در مقام عبودیت سجدهشون برای خدا بود. ولی آدم اکرامن، به آدم هم یه اکرامی کردن. و طاعتن لکون نافی صلبه، و دستور خدا رو به خاطر پیروی اطاعت کردن. لکون نافی صلبه، به آدم به خاطر اکرامن بوده، اما به خاطر ما که در صلب آدم بودیم طاعتن بوده. یعنی دستور خدا برای سجده فقط به خاطر این بوده که ما در صلب آدم بودیم. فکیف لا نکون افضل من الملائکه، پس چطور میشه ما افضل از ملائکه نباشیم؟ وقد سجدوا لآدم کلهم اجمعون. اینطور شد که همه ملائکه کلهم اجمعون بر آدم سجده کردند. پس آدم نه به تنهایی خودش، بلکه آدمی که ما در صلب او هستیم و به او جایگاه دادیم، به او شخصیت دادیم، سجده بر ما بود، سجده برای ما بود، بر خدا بود، سجده بر خدا برای ما، طاعتن لکون نافی صلبهی فکیف لا نکون و افضل من الملائکه. خب پس میبینین ما روی بحث یوم الایجاد انسان داریم صحبت میکنیم، میخوایم درباره طرح کلی اندیشه آفرینش صحبت بکنیم، یک کلان طرح رو بررسی کنیم، برسیم به اینکه اصلا ولایت فقیه در کجای این ماجرا هاست، میخواد با این انسان چه کار بکند، چه نقش و وظیفه‌ای ولی فقیه، ولایت فقیه در این هین باید بازی بکنه، ایفا بکنه. پس ما الان به اینجا رسیدیم که رسول خدا منشأ زمین و زمان و هسته مرکزی آفرینشه، که البته همین هسته مخلوق خداست، رسول الله خالق نیست، ائمه خالق نیستند، مخلوق خدان، اما اول و ما خلق الله هستند و هر چه به وجود آمد از روح پاک اینها بود، از نور پاک اینها بود. این که نفخت و فیه من روحی فرمود، اون من روحی یعنی روح مخلوقه و اون روح مخلوقه روح رسول الله بود، اول ما خلق الله روحی. خب یوم الایجاد شد، خدا به واسطه روح پیامبر داره انسان رو ایجاد میکنه، تازه نفخت و فیه اتفاق افتاد، داره ایجاد شکل میگیره. حالا این پدر که نامش رسول الله باشد، آغازگر انسانه، داره انسان رو آغاز میکنه، تازه داره به شکل میده. خدا مسیر انسان رو دو شاخه ترسیم فرمود، رسول الله صبر کن، من میخوام این انسانی که تو آغازگرش هستی میخواد شکل بگیره، این انسان آغازگر، این انسان در واقع دو تا مسیره، دو تا جاده است، این انسان دو تا حقیقته، یکی جاده خیره، یکی جاده شره، یکی جاده خیره، یکی جاده شره، یکی انسان خیره، یکی انسان شره، یکی میخواد نقش قابیلی بازی کنه، یکی میخواد نقش حابیلی بازی کنه، یکی میخواد در مسیر سعادت جاده سعادت باشه، یکی میخواد جاده شقاوت باشه. پس یک انسانی آغاز شد جاده سعادت او، که هر کسی از اون جاده برود به سعادت میرسد. این که سیر شهدا فرمود مسئله ما مسئله کشتی نجاته، که هر کسی بر او سوار بشه نجات پیدا میکنه و سوار نشه غرق میشه، معناش همینه، یعنی مسئله ما مسئله جاده سعادته، مسئله مخالفین ما مسئله جاده شقاوته، کشتی که سوراخ شده است. پس خدا میخواد دو انسان، دو حقیقت، دو جاده، دو مسیر رو به وجود بیاره. این جاده هست جبره، این که من از کدوم جاده بروم اختیاره. پس اتفاقات رقم خواهد خورد، شمرها به وجود خواهد آمد، سلمانها به وجود خواهد آمد، این جبره، اصل نقش جبره. حالا این که این نقش رو چه کسی به عهده میگیرد اختیاره، بر اساس استعدادها، بر اساس عملکردها میرسیم صحبت میکنیم. فالهمها فجورها و تقواها، قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. خدا میخواد انسان خیر و شر رو درست بکنه، لذا در این خمیر مایه فالهمها الهام کردم بدیها رو و خوبیها رو. هر کسی از جاده بدیها میخواد بره دساها، و قد خاب من دساها. هر کسی میخواد از جاده خوبیها بره، قد افلح من زکاها، جاده خوبی قد افلح من زکاها، جاده بدی و قد خواب من دستاها. فالهمها فجورها و تقواها، قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها. بس خیلی واضحه، خیلی مسیر مسیر مشخصیه. آیه دیگه هم که بخواد این مسیر رو بگه بخونم، اینو خیلی جالبه، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. انسان اصلا به وجود نیامده بود، ما ایجادش کردیم. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا، ما این کارو کردیم. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، راه رو ما مشخص کردیم، مسیر خیر و شر رو ما گذاشتیم پیش روی شما، حالا شما اما شاکرم و اما کفورا، یا اینکه جاده شکرگزاری و خوبی و سعادت رو انتخاب میکنید، یا اینکه راه کفران رو انتخاب میکنید. انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. بدونید که ما برای کسانی که راه شقاوت رو، جاده بدی رو، حقیقت انسانی شر رو برای خودشون بردارن، سلاسل و اغلالا و سعیرا. اما ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. بدانید اونایی که جاده سعادت رو بردارن برای خودشون، اینا جاشون، مسیرشون، مقصدشون مشخص، نورانی، فلان. خب پس ما گویا باید درباره دو تا جنین و دو ساحت مختلف انسان صحبت بکنیم. ما خب درباره دو تا جنین صحبت بکنیم. دو تا جنین، جنین انسان سعادتی، جنین انسان شقاوتی. یک جنین برای انسان خیره و یک جنین برای انسان شره. دو تا مسیر، دو تا جاده. هر دو انسان، یعنی انسان خیر و انسان شر، بنا هست که به دنبال جذب نیرو و لشکر باشند در این دنیا. بنا هست که هر کسی رو به اقتضای استعدادهاش استخدام بکنند. انسان خیر، انسان شر. روز به روز که میگذره اون انسان در مسیر سعادت انسان تر و اون یکی انسان در مسیر شقاوت شقیتر میخواد بشه. و این جنین هم مثل جنین های ظاهری که در دنیا هست داره مراحلی هست. ولقد خلقنا الانسان من سلالت منتین ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. این خلق آخر خیلی مهمه. فتبارک الله احسن الخالقین. ببینید انسان یک حقیقت جدا ناپذیر از خداست که میخواد بره برگرده. حقیقت انا لله و انا الیه راجعون، یعنی ما از خدا، دوباره به سمت خدا. انسان جدا میشه، دوباره میخواد برگرده با استعدادهاش به سمت هدایت و ضلالت، در واقع رهنمون میشه، میره تو کارزار تقابل حق و باطل، خیر و شر، بدی و خوبی. جوهره خالص خودش رو به دست میاره، میبره تقدیم خدا میکنه. مثل که ما یه مأموریت داریم، خدا ما رو جدا کرده، همینجوری فرستاده یک دایره، بعد میگردیم به خدا، انا لله و انا الیه راجعون، بعد میگردیم به سمت خدا. این قوسی که اینجا به وجود آمده یک مأموریته که انسان رو خدا جدا کرده، فرستاده دنبال کار. این انسان در تقابل خیر و شر میخواد برای خودش یه کارهایی انجام بده. انسان خوب خوبتر، انسان بد بدتر، هر دو بر میگردند به عنوان مأمور پیش خداوند. و اون روز، روز پایانی است. پس ما داریم درباره انسان صحبت میکنیم، درباره یک پیکره خاصی. خب مراحل جنینی که عرض کردم، دو تا جنین رو میخوام درباره صحبت بکنیم. ایجاد کننده رسول الله، یا مول ایجاد، فعلا اومده جنین. مراحل جنینی انسان چه خوبه چه بدش. مراحل جنینی انسان خوب، مرحله آدمی، نوحی، ابراهیمی، موسوی، عیسوی، 124,000 پیامبر اومدن که جنین انسان خوب رو شکل بدن، اون انسان خوب، جنین خوب شکل پیدا بکنه. مراحل جنینی انسان بعد، مرحله نمرودی و فرعونی و فلان و فلان، قراره که این دوتا انسان روز به روز کامل تر بشن، روز به روز نور انسان خوب پر نورتر بشه، ظلمت و تاریکی انسان بد ظلمانی تر بشه. هر دوشون انقدر میرن این راه رو ادامه میدن تا اون انسان خوب به نور مطلق برسه و این انسان بد به تاریکی مطلق برسه. خب تو این حرکت طبیعتا باید اینطوری باشه. سلمان فارسی امروز از سلمان فارسی دیروز سلمانتر باید بشه، نورانیتر باید بشه. شمر ابن ذوالجوشن امروز و فردا از شمرهای گذشته باید تاریکتر و شمرتر بشن. البته این که میگم سلمان و شمر مثال میزنم به عنوان دو مساق خوبی و بدی، این یک جایگاه حقوقی است. یعنی سلمان بودن و شمر بودن یک جایگاه حقوقی است، نه حقیقی. لذا ما با این اسامی میگیم. لذا قراره که هر کسی که استعداد جایگاه سلمانی شدن رو داره سلمان بشه، اون کسی که استعداد تصاحب جایگاه شمریت رو داره شمر بشه. یعنی من هستم که انتخاب میکنم که نقش شمر رو بازی کنم، که یک نوری رو مثلا خاموش کنم در ذهن خودم، یا این من هستم که انتخاب میکنم که نقش سلمان رو بازی بکنم. من در این اختیار دارم، اینجا جبر نیست. اما نقش سلمان جبره، حقیقت سلمان بودن جبره، چون هی انسان خوب داره کاملتر میشه، سلمانها سلمانتر میشن، نورها نورانیتر میشن، مسیر و جاده نور هی داره پرفروغتر میشه، هی عمیقتر میشه، هی شدت پیدا میکنه، سیطره نور الهی هی داره بازتر میشه و مسیر ظلمت هم همینطور هی داره تاریکتر میشه. شما روز به روز مسیر نور رو نورانیتر خواهید دید و مسیر ظلمت رو ظلمانیتر خواهید دید. خب حالا انسان مورد نظر متولد شد، دوران جنین یوم الایجاد شروع شد، دوران جنینی تمام شد، 124,000 پیامبر برای هدایت انسان جنینی فرستاده شدن، بعد انسان تازه متولد شد، یوم المیلاد شکل گرفت و یک پیامبر با بعثتش آمد با یک کتاب. حالا ممکنه شما اینو بگید، یه سوال باشه تو ذهنتون، بگید آقا به همون دلیلی که 124,000 پیامبر پشت سر هم آمدن برای هدایت بشر، خب به همون دلیل باید ادامه پیدا میکرد، باید بازم هی همینجور پیامبر میومدن برای هدایت ماها. چرا یک بار خدا گفت دیگر پیامبر کافی است؟ ببینید من یه مثال بزنم. انسان جنینی مثل در واقع خودرویی است که در حال تولیده. برای تولید یک خودرو ممکنه 30 تا شرکت و کارخانه دخیل بشن، مشارکت داشته باشن. برای یه شرکتی مثلا پخش ماشین رو درست میکنه، یه ماشین لاستیک، یه کارخانه لاستیک تولید میکنه، یه کارخانه نمیدونم میلنگش رو تولید میکنه، یه کارخانه مثلا شیشه ماشین رو، بدنه ماشین رو، قطعات موتور ماشین رو. 30-40 تا شرکت یه دفعه مشارکت و مداخله دارن برای تولید یه خودرو. اما وقتی همین خودرو متولد شد، مونتاژ شد، به وجود اومد، چند نفر لازمه که این ماشین رانندگی بکنن، هدایت بکنن؟ یه نفر، یک راننده میخواد. 124,000 پیامبر برای تولید این انسان آمدن، تولید جنینی انسان. اما برای تربیت و هدایتش یک پیامبر با یک قرآن، یک نفر داره سکان کشتی رو به دست گرفته و داره هدایت میکنه، یک پیامبر کافی است. لذا خدا گفت که ختم نبوت، و بعدش دیگه همین جوری دیگه امام ها آمدن و من میگم که چرا یک بار امامت هم تمام میشود. و خدا به همون دلیلی که 12 امام پشت سر هم فرستاد، خب باید برای ما دوباره امام میفرستاد دیگه. الان مثلا امام 100 و مثلا 40 و چندم رو مثلا داشتیم به فرض، چرا یک بار گفت 12 امام کافی است و ما امام 13 نداریم؟ این تو همین پروسه ما شکل میگیره. پس دونستیم چرا خدا 124,000 پیامبر فرستاد، یک بار گفت آقا کافیه. و خواهیم دونست که خدا 12 امام فرستاد و یک بار گفت کافیه، چرا؟ حالا انسان تولد یافته نیاز به سرپرست و مربی داره. مسئولیت این کار رو خدا به عهده پیامبر اکرم و ائمه قرار داد. یوم المیلاد نوزاد متولد شده تازه. بعثت پیامبر بعثت انسان بود، بعثت پیامبر برانگیخته شدن انسان بود. لذا خدا پیامبر رو و ائمه معصومین رو به عنوان پدران هدایتی امت، اونجا پدران، پدران چی بودن؟ یعنی رسول الله در یوم الایجاد ایجاد کننده بود، اما در اینجا بس هدایتی است که فرمود قال علی ابن علی علیه السلام سمعت رسول الله یقول انا و علیون ابا با هازل امه، من و علی پدران امتیم، علی و بچه هاش. ولحقنا علیهم اعظم من حق ابوی ولادتهم، آقا حق ما بر این مردم، بر این امت، از حق بابایی که در ولادت انسان اثر دارد خیلی بیشتره، چون ما سکاندار هدایتی این انسانیم. فَإِنَّا نُنْگِذُهُمْ اِنْ اَتَاؤُنَا، من النار الى دار القرار. پس ما هستیم اون کسی که انسان رو از نار به سمت آرامش، از جهنم به سمت بهش هدایت میکنه. این اتا اون البته اگر از ما اطاعت کنن. و نوله بهم من العبودیه به خیار الاحرار. پس آقا کار ما کار هدایت، کار ما بزرگ کردن این بچه است. رسول الله نوزاد رو تحویل گرفته، تا یک سنی او رو تربیت میکنه، بعد تحویل علی ابن ابی طالب، تحویل امام بعدی بنا هست که این انسان به یک سن خاصی برسد و یک اتفاق خاصی بیفته. تا اینجا بحثمون تمام. اون سن خاص و اون اتفاق خاص باش صحبت میکنیم، با تو صحبت میکنیم. خب یه بحث سوم هم داشتیم، یوم الاکمال. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. یوم الاکمال، خدا باید دین رو برای این انسان کامل بکنه از بُعد اخلاقی و غیره و غیره. پس یک یوم الاکمال اتفاق افتاد. چه زمانی بود؟ زمانی که رسول الله داره از دنیا میرود، تحویل میدهد به علی بن ابی طالب، میگه آقا دوران نوزادی این انسان تمام شد و این انسان میتواند سخن بگوید. دوران سخن گفتن انسان شروع میشه. ای علی، تو بچه‌ای که دوران سخن گفتن شروع شده و میتواند خوبی و بدی رو تشخیص بدهد، به نوعی مسائل رو فهم بکنه، این در اختیار شما. تحویل میده خداوند به علی ابن ابی طالب. یوم الاکمال کامل شده. کار کمی پیش میرود. این بچه و این انسان کودک نیازمند یک سری بازآفرینی هاست که سید الشهدا برای یوم الاحیا میاد. یوم الاحیا با سید الشهداست. اینها رو من جلسه بعد یوم الاکمال رو، یوم الاحیا رو بیشتر توضیح میدم و کم کم ورود پیدا میکنیم برای بحث یوم الانتاج که بحثمون اونجا زیاد هست. جلسه بعدی تمام شد. از جلسه بعدش انشالله به سر فصل خاص خودمون یعنی مسئله ولایت فقیه خواهیم رسید. پس ما درباره یک حقیقت انسانی صحبت کردیم، گفتیم که این حقیقت انسانی شکل گرفت، دوران جنینی انسان تمام شد، تولد شد و داره مسیر خودش رو ادامه میده. درباره دو جنین هم صحبت میکنیم، جنین خیر، جنین شر. جنین شر هم به موازات شکل میگیره، یعنی انسان شر دوران جنینی او با فرعون ها و نمرود ها هست و با ظهور بنی امیه یوم المیلاد انسان شر هم به وجود اومد. در مقابل رسول الله بنی امیه خروج کردن، ظهور کردن و یوم المیلاد انسان شر هم شکل گرفت. لذا تحویل بنی امیه شد این نوزاد شر، تحویل بنی العباس شد این نوزاد شر و همینطوری به اشرار عالم سپرده شد این انسان، این انسان ناپاک، این انسان شر و ضرر رساننده. و همیشه تاریخ بین این دو جنین و بعدش که متولد شدن، بین این دو مولود درگیری و اختلاف بوده، جبهه حق با جبهه باطل. این جبهه حق و باطل به موازات همدیگه همینجور ادامه راه میدن تا به اون مقصده برسن که یوم الانتاجه. حالا این شما هستید که استعداد این رو پیدا بکنید که حابیلی بشوید یا قابیلی بشوید. این شما هستید که انتخاب میکنید در کدوم جاده باشید، از کدوم جاده راه بپیمایید. کسی شما را مجبور نمیکنه. این شما هستید که ترامپ باشید یا قاسم سلیمانی باشید. خودت انتخاب میکنید. نقشه ها رو خدا چیده تو جاده، لباس ها رو چیده. این تو هستی که لباس خیر بپوشی یا لباس شر بپوشی. این تو هستی که راه رو انتخاب میکنی برای خودت. و بنا است که در این مسیر خودمون رو نشون بدیم انشاءالله تا برسیم به یک منزلی. موفق و مؤید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی
اللهم صل على